الله الرحمن الرحیم. خب در جلسه گذشته بس به اینجا رسید که واقعا دو متدولوژی وجود داره برای اثبات حجیت معرفت شناختی گزاره‌های دینی و مذهبی. یک متدولوژی است که حجیت معرفت شناختی گزاره‌های دینی و مذهبی رو اثبات میکنه، از این راه که اثبات میکنه که گزاره‌های دینی و مذهبی حقند. اما یک متدولوژی دیگه وجود داره که باز حجیت معرفت شناختی گزاره‌های دینی و مذهبی رو اثبات میکنه، ولی از این راه که اثبات میکنه گزاره‌های دینی و مذهبی از جانب حقند. و خیلی فرق است بگیم این گزاره حقه یا بگیم این گزاره از جانب حقه. البته شکی نیست که هر گزاره‌ای که از جانب حقه، اگر سه صفت برای حق قائل باشیم، یعنی علم مطلق، قدرت مطلق و خیرخواهی علی الاطلاق، اگر گزاره‌ای از جانب حق باشه با اون سه صفتی که خدا علل فرض داره حتما حق هم هست. اما لا اکثر ممکنه گزاره‌ای حق باشه ولی از جانب حق نباشه. هر گزاره‌ای از جانب حقی با اون سه صفت خدا حقه، ولی هر گزاره‌ای حقی از جانب حق نیست. و بنابراین ممکنه ما بتونیم گزاره بتونیم اثبات بکنیم که این گزاره حقه، ولی نتونیم اثبات بکنیم از جانب حقه. خب اینو تا اینجا گفته ما حسن سخن. پس به اینجا رسید که ما دو تا متدولوژی احتیاج داریم. یک متدولوژی رو گفتم که سه مرحله باید داشته باشه، و یک متدولوژی هم گفتم که اون سه تا مرحله نداره ولی خودش صعوبات خودش رو داره، یک سختی های دیگه داره. خب این تا اینجا گفتم. حالا بحث بسر اینه که خب ما بالاخره دیگه درستی نداریم، باید بالاخره شروع کنیم از این راه به نتیجه میرسیم یا به نتیجه نمیرسیم، یعنی واقعا میشه اثبات کرد یا نمیشه اثبات کرد. خب قبل از ورود در بحث که آیا این حجیت با قابل اثبات هستن یا قابل اثبات هستن، میرسه سوالاتی که به خود بحث مربوط نمیشن، ولی وقتی این سوالات طرح میشه یک شخصی به تأمل واداشته میشه و میگه که خب اگر این سوال رو ما جواب ندیم به نظر میاد اصلا ورود در اون بحث حجیت معرفت شناختی گزاره‌های دینی و مذهبی عبث بیهوده است. اول این رو بهش بپردازیم. یک سوال اینه که آیا اصلا نیازی هست به این که حجیت معرفت شناختی گزاره‌های دینی و مذهبی اثبات بشه؟ چه نیازی هست؟ چه نیازی هست که ما اثبات بکنیم که گزاره‌های دینی و مذهبی اینا حجیت دارن، حجیت معرفت شناختی دارن؟ کسانی در بدر امر اتفاقا همین سوال رو طرح کردن، گفتن اصلا برای کی میخواید این کارو بکنید؟ برای کی میخواید اثبات حجیت گزاره‌های دینی و مذهبی رو بکنید؟ اینات میکنید؟ ما برای کی میخوایم این کارو انجام بدیم؟ گفتن اگر برای کسانی که پیرو به همین دین و مذهبن میخواید این کارو انجام بدید، که اینا که موضع خودشون رو اتخاذ کردن، اینا که به معنی تصمیم به معنی دقیقش، یعنی کردن خود تصمیم، یعنی خود رو اصم کردن، اینا که تصمیم خودشون رو گرفتن یا به تعبیر دقیق‌تر تصمیم کردن خودشون رو، خودشون رو کردن، گفتن هر کی چی میخواد بگه. اینا که دیگه تصمیم و موضع خودشونو دارن، اینا که میگن آقا عرض میکنم که شهادت هایی رو گفتن و یه عمری هم دارن بر طبق این دین و تصمیم خودشون رو قبول گرفتن. بله تصمیم خودشون رو قبول گرفتن و بنابراین دیگه چه نیازی هست که براشون اثبات بکنیم؟ اثبات وقتی کار عبثی نیست
که با مخالفی سر و کار داشته باشه. من هیچ وقت نمیام شما بگم که بیایید که میخوام براتون اثبات کنم دو بلا دو سه با چهار میگین خب بلد وقت سخت نه. بنابراین اگه برای اینا میگین این کار عبثه، اما اگر میگین که برای مخالفان ما میخواییم کار انجام بدیم، خب مخالفان هم در دین و مذهب خودشون تصمیم کردن، تصمیم گرفتن، اینا گوششون به کار حرفای شما نیست، توجه میکنید؟ خب اونم برای خودش دین و مذهب بوده، اونم مثل تو پدر داشته و مادر داشته، پدر و مادرش هم دین و مذهب خودشون بهش القا کردن. و بنابراین شما برای چی میخواید اقامه برهان بکنید؟ موافق که موافقه، مخالف هم که موافق یک چیز دیگره، و به همین دلیل که برای موافقتون نیازی به اثبات نیست، برای مخالفتون هم نیازی به اثبات نیست، مخصوصا اگر این شاهد تاریخی در نظر بگیریم که کیست در طول تاریخ که بگیم به قوت برهان اومده دین آبا و اجدادی خودش گذاشته کنار و اومده یه دین جدید قبول کرده، کیه؟ توجه میکنم؟ کیه که تا الان بگیم آقا اینو یک برهان گذاشتیم جلوش که دیگه نه راه پس براش موند و نه راه پیش، دستاشو بالا کرد و گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله؟ کی از شما کجا وجود داره؟ توجه میکنم؟ کی؟ کجا وجود داره؟ من خیلی ارادت دارم در آقای دگه نامزن خیلی دوست دارم ایشون، در میان این نوکیشان خب بایشون دوستی دارم، فراغان رو از ازشون میپرسن، من هم میدونم از جواب چیه، ولی یک بارم در حضور خود ایشون بود صحبت شد از حرفا، آخا برهان یعنی چی؟ من که با برهان مرم سرمان شده؟ ما یه چند تا ایرانی بود از اون دانشکده که من تدریس میکردم، ایرانی بودن، بچه های خوبی بودن، داشت انقلاب هم پیروز میشد و سخنان امام رو نهج البلاغه رو میآوردن میخوندن، و در حقای جالبیه علاقمند شدن. خب میان در درون دیگه شما، اونم کیه؟ ایشون استاده؟ نه مثل مرز میکنم که کیه واقعا؟ یک نمونه تو تاریخ شما سراغه که یکی سکنه آقا به قوت برهان، بعد البته به قوت برهانی که امام فخر رازی اون بعد اون هست البته وجود داره که میگن امام فخر رازی هر جمعی نشست و پامی شد در مذمت فدایان اسماعیلیه پخش میده، و خدمت رو عرض کنم که از هیچ فرصتی عرض میکنم که کتاب نمی آمد و هر چه میتونست بد و بیراه میگفت به فدایان اسماعیلی. یه شبیه هم از خواب بیدار شد، دید یک فدایی اسماعیل رو سینهش نشسته، یه کار در دستش گرفته، گفت که یا فخر هم بین اینه این کیسه پول برای فرستادن تلاست از طرف حسن صباح برای فرستادن که من معمولم رو بده، اگر این کیسه رو قبول نمی کنی این دشمن هم گفتن که اینم میتونی به جای این کیسه قبول نمی بره تو سینه، و هیچ گفت نه بازم اون کیسه بهتر از این دشمن هیچ رفت دن از فرده دیگه شاگردش نمیشه حرف نمیزنه. بعد من درست کنم که یه وقتی یک شاگردی که پاشد و آقا شما همیشه مذمت اینا رو میکردید، اینا گفت نه اینا حقانیتشون بر من با یه برهان قاطعی اثبات شده. خب این دوری اون برهان قاطع، از این برهان قاطع البته وجود داره، ولی نه اون که کسی یک مورد کسی گزارش بکنه که بگه آقا من به قوت برهان دیم راه پس و پیش برام باقی نمونده است، توجه میکنید؟ خب این یک حیث مسئله. یه حیث مسئله دوم که وجود داره اینه که کسی بگه که اصلا تغییر دین و مذهب به لحاظ روانشناختی هم کار درستی نیست، که یه حیث دومه که اصلا اگر میشد هم به قوت برهان کسی رو از یه دین و مذهبی بیرون آورد و به یه دین و مذهب دیگری عرض میکنم در آورد، این به لحاظ روانشناختی هم کار قابل دفاعی نبود، نمیشه کاری ازش کرد. این هم کسانی گفتن. جالب اینه که دالای داما رهبر عرض میکنم که همین بودائیان تبتی، ایشون چند سال پیش تقریبا 10 سال پیش 9 سال 10 سال پیش به
دعوت بعض متفکران انگلیس وارد انگلیس شد و 5 سخنرانی در دانشگاه لندن کردیم، چاپ شد. 4 سخنرانی دوم و سوم و چهارم و پنجمش درباره 4 اصل شریف آینه بوداست، اما سخنرانی اولش یه مطالب مقدماتی. وقت در سخنرانی ایشون این سخن رو پیش میکشه، میگه که من نیامدم در اینجا که کسی رو بودایی کنم. مطلقا اصلا بحثی نیست که بودایی بشین شما. من مطلقا آمدم اینجا که به شما بگم که هر کدامتون دین و مذهب خودتون رو داشته باشید، ولی واقعا به دین و مذهب خودتون التزام نظری و عملی ببرزید. بعدی که زبان پرسه که خب پس اومده اینجا چه کار، میگه که اومدم بگم که دین و مذهب ما حرفش اینه، اینو میگه، اما نمیخوام بگم شما ها بیاده دین و مذهب من. بعد میگه حتی اگر کسان میخواستندن دین و مذهبشون رو عوض کنن و به دین بودایی یا به هر دین دیگه در بیان، من به 3 دلیل میگفتم این کار نکنن. 3 تا اصل روانشناختی منفی داره تغییر دین. بحث میکنه که من نمیخوام وقت شما بگیرم، بحث کردن در جای دیگه. من به نظر میاد هر سطح استدلالی که ایشون میکنه هم استدلالات قوی میه، یعنی به لحاظ روانشناختی آثار منفی داره تغییر دین. و استدلال قوی میه، باز کار به اونم ما ندارم. ممکنه کسانی بگن حتی نیازی نیست به اینکه دین رو ما تغییر بدیم. من یک نمونه دیگری نظیر این رو از جای دیگری خدمتتون عرض بکنم. این که میگم نظیر این سخن دلائی دامانی که تغییر دین آثار روانشناختی منفی داره، اما نظیر این سخن است که گفته میشه تغییر دین آثار روانشناختی مثبت نداره. نمیگه منفی داره، ولی میگه مثبت نداره. این احمد العلوی که یکی از اعظم متصوفین جهان اسلام هست در شمال افریقا، در منطقه مثلا الجزایر و مراکش و مغرب و اینا نفوذ فقه شاذلیه خیلی عظیم، احمد العلوی در واقع بزرگ فقه شاذلیه است. یکی از چیزهایی که ایشون گفته و مریدان ایشون به کرات در کتابهای خودشون نقل کردند، از جمله مارتین لینگز که یکی از بزرگترین مریدان ایشون هست و از ترادیسیونالیست های معروف جهانی و پارسا وفات کرد، اینه که ایشون میگه که من اگر بشنوم که یک شخصی در یه بیابان تشنه بوده و بعد این رفته مثلا یک 2 وجب یه جایی رو کنده دیده به آب نرسیده، رفته 50 متر اونورتر 3 وجب کنده اونجا هم به آب نرسیده، 200 متر اون طرف هم باز رفته کنده به آب نرسیده و به همین ترتیب گله به گله اینجا رو کنده برای که به آب برسه و به آب نرسیده، من میگم این شخص فقط تشنه نیست، هم تشنه است هم احمق. چون آدمی که فرزانه است و عاقله به این میاد این 2 وجبی رو که اینجا کنده و اون 3 وجبی رو که اونجا کنده و اون 5 وجبی که اونجا کنده و اون 10 وجبی که اونجا کنده رو اینا رو همه رو سرهم میکنه و یه جا میکنه. توجه میکنید؟ شما اگر این 2 وجب و 3 وجب و 5 وجب و 10 وجب و 5 وجب و 6 وجب رو کرده بودید سرهم و یه جا کنده بودید، خب معنیش اینه که 5 متر کنده بودید، 10 متر کنده بودید. اگر این کارو بکنید احتمال به آب رسیدنتون هست، ولی اونجا احتمال به آب رسیدنتون نیست. نمیگم اگر این کارو کرد حتما به آب رسید، اما لااقل احتمال این که آدم در عمق 5 متری در متری به آب برسه احتمالش هست، ولی این که 2 وجب اینجا بکنید 2 وجب اونجا، این اصلا احتمال به آب رسیدن از دست میدید. بعد میگه در ادیان مذاهب هم همینجوره، کسی که 2 وجب تو اسلام کار میکنه بعد دلزده میشه به نتیجه که نمیرسه میگه 2 وجب تو مسیحیت 2 وجب آیین بودا و آیین یهود و اینا، این نمیفهمه که اینجوری به جایی نمیرسه. تو همین جایی که هستی رو خوب بکن. و من اون میگه من معتقدم هر دینی رو اگر خوب بکنن به آب میرسن توش. و خوب کردنم به این معناست که اولا فهم دقیقی پیدا کن از دین، یک، دوم فهم عمیقی پیدا کن این، دو، و سوم به فهم خودت التزام عملی ببر. این سه تا رو اگه داشته باشی تو همینجا همونی که اونجا میخوای اینجا پیدا. تو دین رو برای چی می‌خواستی؟ برای آرامش می‌خواستی؟ برای شادی می‌خواستی؟ برای امیدواری می‌خواستی؟ برای رضایت باطن می‌خواستی؟ برای که زندگیت معنا پیدا بکنه؟ برای اینکه معنویتی، روحانیتی نصیبش ببره تو زندگیت؟ خب این همینجا هم وجود داره. تو باید کار کرد دقیق، عمیق و بعدا به آنچه که یافتی با اون دقت و عمق
دقت به اون قدرت فرق کنه و هم به همین اساسه برسید. خب اینم بخاطر اینکه سودی نداره اصلا، توجه می‌کنید سودی نداره که شما این کارو بکنید. و بعد هم التزام ببرید، التزام عملی ببرید به آن چیزی که یافتید. دقیق وقتی گفتیم میشه یعنی حواستون باشه که دین در مجموعه تاریخ با لادین و خرافات آمیخته است، برید سراغ یافتن خود دین نه سراغ اون چیزی که به نام دین به شما میگن. خیلی از این نارضایی ها و سرخوردگی های شما مانه که اینی که دارید دین نیست. ببینید خودمون دین چی بوده، این یکی بوده. اونی هم که فهمید دینه به عمقش برسید، به ظواهرش اکتفا نکنید، بفهمید که این سخن عمقی داره و بازم عمق بیشتر و عمق بیشتر. و بعدا به این چیزی که دریافت بود التزام نظری ببرزید، ببخشید التزام عملی ببرزید. یعنی در مقام اول هم همونجور که اونا میگن رفتار کنید. دین چیزی نیست که با تغییر ذهن و با تغییر محفوظات حاصل بیاد. یعنی اینجور نیست که مثلا من اگر این محفوظاتی که دارم ازم بگیری و یه محفوظات دیگه به بدید زمین عوض میشه. دین یک بخش ناچیزیش بخش نظره، بخش عمدهش بخش عمل. عمل بکنه اون چیزی گفته میشه. این درست نیست که من به جای اینکه مثلا برم ذکر الله داشته باشم تا اطمینان قلب پیدا کنم، بیام بحث بکنم که اینکه قرآن گفته است که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، بیام بحثای تئوریک بکنیم، بحثای نظری بکنیم، بحثای آکادمیک. نه، این راه صدقش و فهم صدقش اینه که واقعا یاد خدا داشته باشی و ببینی آیا آرامش دل میاد دنبالش، آرامش دل میاد. این آزمونش در مقام عمله، آزمونش در مقام نظر نیست. و بسیاری از دعاوی دینی آزمونشون آزمون نظری نیست، آزمون عملی. ما گمان میکنیم که دعاوی دینی رو باید آزمون عملی نظری بکنیم و بعد بگیم آقا بحث بکنید و بحث فلسفه بکنید و فلسفه دین و کلاس جهان بینی و ایدئولوژی بزنید. ولی آزمون نظری نیم خود، آزمون عملی بکن ببین واقعا اینجوری هست یا اینجوری نیست. اما مقام عمل اینی باز یکی بود. همون یک سلسله بحث‌های دیگه وجود داره. این بحث چی می‌خواست بگه؟ خیلی می‌گفتن این بحث اینی می‌خواست بگه که اولا برای متدین سود نداره این استدلالات، برای متدین به دین مذهب و دین مذهب دیگری هم اونم باز سود نداره چون تصمیم خودش رو نمازم خودش گرفت. دومی که خب نه اصلا تغییر دین هم سودی نداره که شما بخواید حالا بیاید اینا از راه اعتقادات فرضاً خودی میتونید تغییر دین بدید، اینا مثلا سود نداره. اما مثلا بعد اینه که اصلا اگر اینها قابل اثبات بود خب این نزاعها فیصله پیدا کرده بود. چرا در فیزیک نزاعها فیصله پیدا میکنه؟ چرا در شیمی نزاعها فیصله پیدا میکنه؟ در ریاضیات توجه میکنید چرا؟ ولی ما میبینیم که در دین نزاعها فیصله پیدا نمی‌کنه. شما رمز این که می‌بینید پرونده خیلی از مسائل تو فیزیک مختوم شده، تو شیمی مختوم شده، تو ارزونه فیزیک شناسی مختوم شده، تو روانشناسی مختوم شده، تو ریاضیات مختوم شده، تو منطق مختوم شده، ولی در عالم دین همه دارن حرف خودشون همشون می‌زنن. توجه می‌کنید یعنی هیچ کسی نتونسته کسی رو از میدون بدر بکنه. رمزش چیه؟ چرا اینجوری؟ آیا ایمانی نیست که این گزاره های دینی و مذهبی استدلال قاطعی به سودشون وجود نداره؟ خب رو دروازی که ندارن. اگه واقعا یه چیز رو در دین شما میتونستید اثبات بکنید، خب همونطور که اگه تو فیزیک اثبات بکنید فیزیکدان‌ها از فردا میان تبعیت از شما میکنن، خب من تبعیت از شما میکردن، ولی با این همین تمام ادیان دارن به موازات هم زندگی میکنن. این هم یک پدیده است، یعنی پدیده ای که شما در هیچ قلمرو به غیر قلمرو به دین نمیبینید. هر چه قلمرو میان به دین نزدیکتر بشه در اینجا شبیه‌تر به دین. نزدیکترش قلمرو به دین فلسفه است. تو فلسفه هم هنوز می‌بینید مکتب‌ها در کنار هم دارن زندگی می‌کنن. هیچ کدومشون نتونسته بگه بابا چیزی که نادرست میگی برو کنار. اما تو فیزیک هم اینجوریه. نه آقا تو فیزیک حرفا شسته رفته میگن آقا برو کنار، یه حرف باطل. توجه می‌کنید؟ ما در قلم رو به دین اصلا نمیتونیم استدلال بکنیم، به دلیلی که اگه میتونستیم استدلال بکنیم ریشه خیلی از ادیان سوخته بود، ولی ریشه هیچون از ادیان نسوخته است. هنوز هم همه ادیان عرض بکنم که وجود دارن، هنوز هم همه ادیان وجود دارن، از ادیانی که به نظر ما ادیان ابتدایی هست تا ادیانی که به نظر ما ادیان پیشرفته هست. خب اگر برهان اینجاها کاری میکرد
خب این ادیان باید بعضیشون به سود بعضی دیگه رفته باشن کنار. اینجاست که میبینید متدینان وقتی میبینن این مسئله برشون واقعا وجود داره و همچنان میخوام دیدگاه کلامی خودشون رو و اصطلاح گرایی خودشون رو حفظ بکنن، چاله ای جزی ندارن که میگن آقا مخاطب ما، پیام ما به گوشش نرسید. اگه رسیده بود بدن میاد که مرحوم مطهری رحمت الله علیه ایشون، من بارها در طول من خیلی نزدیک بودم به ایشون شنیدم، بعد از انقلاب یکی دو بار تو رادیو شنیدم و نوارش منتشر میکنم، ولی من خودم بارها شنیدم که ایشون گفتن اگر نیم ساعت دنیا به ما نیم ساعت در شبانه روز زیر رادیو بده نیست، ما با منطق دنیا رو سلیم نیم ساعت در شبانه روز. و الان کجا آنچه ببینن 27 ساله نیم ساعت نه 24 ساعت یه رادیو نه 4-5 رادیو 8-6 تلویزیون منظم به مطبوعات، منظم به سازمان‌های تبلیغاتی و احد مصادره. این به دلیل اینه که طرف توجه نداره، طرف فکر میکنه که انسان اولا ماشین اندیشه نگاره، فقط نفی و قبول، نفی و عرض میکنم که اثبات‌هاش و رد و قبول‌ها و نقض و ابرام‌هاش و نمیدونم تأیید و تضعیف‌هاش فقط به قوت استدلاله، و بعد هم یه خودبینی هم داره که فکر کنه و اون استدلال هم تو من هست، اون استدلال من دارم، هر دوش هست. نه انسان ماشین اندیشه نگاره به تعبیر آندره مورو، یعنی آدم اینجوری نیست که فقط به اقتضای استدلال اتخاذ موضع بکنه. البته کمال مطلوب اینه، کمال مطلوب اینه که ما آدم ها هر نقضی، هر ابرامی، هر ردی، هر قبولی، هر نفی، هر اثباتی، هر تقویتی، هر تضعیفی، همه چیز رو بر اساس استدلال باشیم، یعنی واقعا ماشین اندیشه نگار باشیم. اما خب نیستیم اینجوری، یه ابدا سانه. حالا به فرض که بودیم هم دیگه، کو استدلال که تو بگیم تو مشت توه که اگه نیم ساعت تو در اختیار تو کو استدلال بی استدلال اینقدر چاپ کردیم بشت چاپ. واقعا به نظر من میاد اینم مال انسان ناشناسیه که آدم تصور غلط از انسان ها داره و فکر میکنه انسان فقط تبعیت از استدلال میکنن، ولی اینجوری نیست. من به درس قاطع عرض میکنم اگر پیامبر اسلام بخواد به جای این اخلاق حسنه که داشتن اینو نداشتن، ولی یک فیلسوف و کلاس جهانبینی و ایدئولوژی تو مدینه تشکیل دادن، تو مکه تشکیل دادن، طائف و نمونم جده و بعد مبلغینشون اینجا میتوستن اونجا و اینا، یک مسلمان هم هنوز روش بده نجد. اینجوری نیست. اون که میاد میگه که من از این به بعد با یه ملاقات با رسول الله ابوذر عرض میکنم که استخون شانه شطور برداره، میگه از این به برای کسی به محمد بن عبدالله تعرضی بکنه من با این تو سرش میکوبم، اون یه ملاقات کرد، یه ملاقات که فرصت مقدمه یک برهان هم نیستوش، نه این شخصیت، اون کریزما، اون روان سالم پیامبر و اون اخلاق به کمال پیامبر اون تحت تاثیرش قرار میده، یاجو میکنیم و بزرگوش. وگرنه شما بخواید مقدمه، شما برهان صدیقی یه مقدمه اولش بخواید بگید یه ساعت که ابوذر در خدمت پیامبر بود تموم شد، اما اینجوری نیست. هیچ کسی با برهان پیامبر رو قبول نکرده، هیچ کسی، هیچ انسانی با برهان پیامبر رو قبول نکرده، همه در واقع تحت اون کاریزما قرار می‌گیرن. خب این کاریزما البته یه بودش بود روانی، یه بودش بود اخلاقی، این دو تا کاریزمای اخلاقی و کاریزمای روانی تحت قرار میگیره، کما این که در موارد دیگه هم تو زندگی تو همین جوره. شما انصافا فکر میکنید که مثلا امام خمینی، حالا کار به حق و باطل آراشون، امام خمینی واقعا کلاس جهانبینی تشکیل داده، ایدئولوژی تشکیل داده مثلا؟ نه آقا، امام خمینی یک کاریزمایی داشت، توجه میکنید؟ این کاریزما مردم رو در فاصله خیلی از افراد در دهه 56 که به امام خمینی تعرض شده از نظام اطلاعات، باور کنید اکثریت مردم ایران اسم از امام خمینی صحبت نشد، اما تو فاصله یک سال و نیم بعدش ایشون اومد شد رهبر مملکت ایران. وقت چجوری متقاعد کرد مردم رو؟ گفت آقا بیاید برهان اول، برهان دوم، ان قلت قلت، ان استشکل علی هذا اقول فلان، اینا که نبود، این کاریزما بود. همین رو شما بدونید در مورد علی بن ابی طالب، همین صادقه در مورد پیامبر، همین صادقه و قبول هم نمی کنید. بسیار خوب، ادله امام صادق رو، ادله رسول الله رو دیجده اینجا. اگه خود بنده که اینجا نشستم برای اجازه بدید،
اگه تو حرف میگه مناقشه نکنم چند تا برهان بر ردش نمیمونه، همین بنده اینجا نشستم، اون مغز بزرگتر از من که دیگه کاری گیر میکنه. اصلا یه جوری نیست. ولی خود بنده هم وقتی که میشه من که علی جوهر علی طالب اینجوری زندگی کرده شیفته اون میشم، وگرنه کی برهان مقدس طبیعی از علی جوهر علی طالب است؟ و اگه برهان مقدس طبیعی از علی جوهر علی طالب بالاتر از شما آوردید، بنده اول کسی هم که به شما قول میدم که در هر مقدمه چند تشکیل. ولی چرا من میپذیرم علی جوهر علی طالب؟ بخاطر اون کاریزماش. خب حالا اینم نکته وجود داره که واقعا این که ادیان و مذاهب در کنار هم زندگی میکنن، این هم آیه به نظر شما نمیاد که گواه بر اینه که استدلال چنان قوتی نداره؟ وگر نگه اینجور بود باید بعض از این ادیان و مذاهب دیگه مثلا نابود شده باشن، ولی نابود نشدند و همچنان در کنار هم زندگی میکنند، با اینکه عقایدشون هم باز مخالفه با هم. این هم یک نکته است که این آدم به فکر فرو میبره که چرا ما تو فلسفه اینجوری هستیم، تو دین اینجوری هستیم، ولی تو فیزیک و شیمی اینجوری نیستیم؟ چرا اونجا بحثی که بعد برن دنبال کار زندگیشون، پرونده قضیه به زیان اونها بسته شد؟ اینم یه نکته. اما نکته دیگری که اصلا گفتن و اونی که گفتن آقا اصلا اگر استدلال امکان پذیر هم می بود نباید می کردیم، چون ایمان ارزش داره نه علم. این به نظر من استدلاله، این هم استدلال قبیل. ببینید شکی نیست که ادیان و مذاهب، مخصوصا ادیان و مذاهب ابراهیمی، برای ایمان ارزش قائلند. درسته؟ یعنی ایمان رو یک امر مثبت تلقی میکنند و بی ایمانی رو یک امر منفی تلقی میکنند. این شکی نیست. درسته؟ که ایمان مثبت و بی ایمانی یک امر منفی. درسته؟ این شکل فضیلتی قائلن برای ایمان و یک عدم فضیلتی و فضیلتی قائلن برای ایمان. از این بالاتر از خود بگم ام الفضائل رو ایمان بود و ام الرذائل رو کفر بود. درسته؟ خب اگر چیزی بخواد متعلق امر واقع بشه مثل ایمان، یا ایها الذین آمنوا آمین، یا متعلق نهی واقع بشه لا تکفرون، و اگر چیزی بخواد ستایش بشه یا نکوهش بشه این باید هم اختیاری بشه. درسته؟ هیچ وقت ستایش و نکوهش به هم غیر اختیاری تعلق نمیگیره. درسته؟ پس باید ایمان و بی ایمانی هر دوش باشن اختیاری باشن. امر اختیاریه که یک مثل راست گفتن دروغ گفتن که اختیاریه، باید راست گفتن خوبه بعد دروغ گفتن نه، پس اونم باید اختیاری باشه، بیماری هم اختیاری باشه. درسته؟ این اینجا داشته باشه، این مقدمه هست. حالا مقدمه دو، فرض کنیم که شما از من قبول نکرده ای که مجموع زوایای مثلث 180 درجه هست، هنوز قبول نکرده، یا اصلا فرض میشه سال دوم سوم ابتدایی که هنوز نمیدونی که مجموع زوایای مثلث 180 درجه هست، به من ملک شما به عنوان استاد معلم ریاضی میگید که آقا مجموع زوایای مثلث چجوری اثبات میشه 180 درجه هست؟ میگم خب ببینید آقا یک مثلث داریم به نام مثلث A B C، میام یک از رؤوس رو ادامه میدیم و بعدش میگیم که این زاویه مثلث مجموع اینه و علاوه این و بعد میگم خب این که 180 درجه هست. درسته؟ پس منوش این و این و این با هم 180 درجه هست، چون این که تو هر دوشون مشترکه، این هم که مزاری خود این افزان اثبات باشه. و فرض کنید که تو هیچ کدوم از مقدمات برهان من نتونستی تشکیک بکنید، حالا از این به بعد شما اختیارن معتقد مجموع زوایای مثلث 180 درجه یا جبرن؟ از این به بعد یعنی اگه من راه پس و پیش بر شما باقی نگذاشتم، من مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، دیگه میگید که خب تصمیم گرفتم که قبول کنم، یا نه میگید بابا دیگه راهی نداشتم، اختیار در من نبود. برهان اگر خدشه‌ناپذیر بود معناش اینه که نتیجه اون برهان رو شخص جبران قبول کرد. که هنوز آدم میگه که میتونه بگه که میتونم قبول بکنم، میتونم رد بکنم، میتونم گزینش بکنم قبول را، میتونم گزینش بکنم رد را، که وقتی که هنوزم برهان مستحکم نیست. تذکر می‌کنید برهانی که دیگه مول برنش نره، شما مثال دیگه شما بزنم، شما میگید که آقا من قبول ندارم که این مثلا فرض کنید که این
مثلا فرض کنید که سری خودکار این سیاهه، خب من اگه اونم شده چشم شما و فرمان چشم سالم باشه و این دادید از این به بعد جبرن ما تنم این سیاهی اختیاره، اگه اونم دادید چشم یه جبرن یه اختیاری یه کار کنید، یعنی خب میگم آیا وقتی هم جلو چشمتون اونقدر هنوزم میتونید بگید که تصمیم بر چی بگیرم؟ تصمیم بگیرم که اینو سیاه بدونم، تصمیم بگیرم میتونی بگی تصمیم بگیرم به زبون بیارم یه تصمیم نگیرم و بعد اونچه سیاهش ببینید بعد بگید که بذار ولی که ملکیان رو مثلا بهش آغاز نده باشیم نکه بگید نه خیلی آقایشون همه سفید هم گفتن از به خیالی ها، ولی عقیده دارم عرض میکنم عقیده وقتی جن چشمتون آوردن عقیده به سیاه بودن این دیگه برشون اختیاری نیست، جبریه، نمیتونید معتقد نباشید که این سیاهه. بنابراین اگر برهان اقامه کرد در یه مدعایی نتیجه اون برهان رو شخص جبران قبول میکنه و چی دیگه هم جبران قبول میکنه که فضیلت نداره. بنابراین برای اینکه ایمان فضیلت داشته باشه چاره جز این نیست که استدلالی به سود اون گزاره وجود نداشته باشید. به تعبیر دیگری گویا قائل میخواد بگه و این قول سه تا قائل بزرگ داره یک شکر که بوله میخواد بگه بابا جون ثواب ایمان رو از مؤمنین نگیرید، اگه اثبات که خدا وجود داره و اثبات که زندگی پس از مرگ وجود داره و اثبات که محمد بن عبدالله پیامبر خداست و اثبات که دین اسلام کامل ترین ادیانه، دیگه کسانی که به این گزاره ها معتقد میشن ذره ای به خاطر انتقاد رو ثواب نمیبرن چون جبر معتقد شده. ایمان ارزشش به اینه که توی فضای بازی که میتونی ایمان بیاری میتونی هم بی ایمانی و حالا ایمان بیاری فضیلت میبری اگه بی ایمان جاری. برهان آوری گزاره های دینی و مذهبی رو که نتیجه این برهان آوری ها واقع میشن این گزاره ها رو میکنه معتقدات جبری ما، با اینکه ایمان میخواد فضیلتی باشه. ترجمه کنید این هم باز یک استدلاله و اون این استدلال میخواد بگه که آقا شما یا باید انکار بکنید که ایمان آوردن ثواب داره، از زبان عامیانش میگم، و بی ایمانی چی داره؟ گناه داره، یا باید انکار بکنید و نمیتونید انکار بکنید. اگه بخواید انکار نکنید وقت باید قبول بکنید که ایمان هم به اختیاریه، ولی ایمان اگر تبدیل به علم شد دیگه اختیاری بودنش از دست میره. توجه بکنید چه
ایمان و علم یکی گرفتاره
نتیجه هر استدلال ایمان تلقی کرده. نه ببینید علم خیلی تعریفش تو اپیستمولوژی مشخصه. علم چی؟ یعنی باور صادق موجه. ببینید اگر باوری موجه شد باورش کنند ساده شو کنند، اگر باوری قید استمومان پیدا کرد موجه شد، اینو فقط اول جواب بدید، اگر باوری یک استدلالی که مولا دردش نمیده به سویش اقامه شد دیگه شما بعد از این اون باور رو اختیارا دارید یه جمعن، یعنی میتونید بگید که با اینکه معلمم اثبات کرد دو بعد دو سه با چهار ولی من تصمیم گرفتم قبول کنم، میتونستم تصمیم بگیرم قبول نکنم چه که نمیشه. اگه بخواد این باور شما به جای اینکه جبری باشه اختیاری بشه باید این موجهیتش یکم لاغل متخشه بشه، وقتی خدشه بشه تو موجهیتش یعنی هنوزم میشود قبول کرد خدا وجود داره و میشود قبول کرد خدا وجود نداره، وقت بگم خب حالا در این وقت کسانی که قبول میکنن خدا وجود داره اینا چی هم؟ اینا مصابن و اونایی که قبول نمیکنن خدا وجود داره اونا معخوزن، اونا معاقبن. این که مصابی برداشته باشیم معاقبون برداشته باشیم معذور و معخوزی برون برداشته باشیم باید اختیاری باشه. این مثل این بوده که شما وقتی راست گفتن و ثواب خدا بهتون میده که چی باشه؟ چه خدمت رو عرض کنم که میتونستی دروغ بگید میتونستی راست بگید ولی راست گفت. اما اگه من یک شیش رو گذاشتم پشت گردنتون گفتم یا اینا باید راستش بگی یا سرتو متلاشی میکنم، خب اون راست گفتن شما راست گفتید بازم دیگه، ولی راست گفتن لااقل اون ارزشی که اون راست گفتن قبلی داشت نداره. به تعبیر دیگری معناش اینه که اساساً ارزش‌های اخلاقی فقط بر افعال اختیاری متمرکز،
اگر فعل اختیاری نبود نه قبض داره نه مصادره، نه معخوذه نه معجوره، نه معاقبه نه مصادره، هیچ کدوم از اینا نیست. حالا این اسم مستدل نمیخواد بگه، مثلا کرکبون نمیخواد بگه، کرکبون میگه آقا اصلا کسانی که سعی میکردن در قرون وسطا برای مسیحیان استدلال تمام بکنن به نفع استدلالات دین مسیح، اینا داشتن از یک فیض عظیمی محروم میکردن مسیحیان رو، چون اگه این استدلال اقامیش خدا البته ضعف کرد و نتونستن اقامه کنن، وگرنه اگر اقامه میشد همه مثل دو برادر مصطفی با چهار که جبران معتقدن، جبران معتقدن که تثلیث و جبران معتقدن اشعار ربانی و جبران معتقدن فلان و بهمان و هیچ چیزی که ثواب نداشتن اگه دیگه توجه میکنیم.
من خودم فکر میکنم این که در قرآن متعلق ایمان غیبه، این به نظر من معنیش دقیقه، باید یه نوع غیبوبتی وجود داشته باشه تا مجال برای ایمان پدید بیاد. یعلمون الغیب پارادوکسیکال،
اما یؤمنون الغیب پارادوکسیکال. یعلمون الغیب چی؟
یعنی میداند چیز پنهان را، نمیشه که چیز پنهان را دونست، ولی میشه به چیز پنهان ایمان را. قرآن دائما میگه یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان میارن. اگه غیبوبت، حالا شما خواهید گفت که پس نه، قرآن یه جوری هم گفته علم غیب و شهادت. ببینید علم به چی نسبت داده؟ به غیب هم نسبت داده. میگید حرف پس بگید، میگن نه بابا، اونم که قرآن میگه اینه، میخواد بگه برای شما انسان ها این هستی به دو تیکه تقسیم میشه، برای شما آدم ها یه تیکه، برای شما عالم چیه؟ شهادت. و بقیه کار شما چیه؟ آدم غیب. شما به این شهادت چی بیاری؟ علم. به این غیب ایمان. حالا من خدا به کل این دایره چی دارم؟
ایمان.
ولی یعلم عالم الغیب و شهاده، یعنی انا که خدا هستم، انا عالم به ما اندکم من المحیبات، من عالمم به اون چیز که پیش شما غیب، و الا عالم الغیب حتی پارادوکسیکال میشه. خب اینجا باید کنی یه غیب باید دارد میشه. من فکر میکنم قرآن حرفشی، من فکر میکنم قرآن هم از این که دائم میگه عالم الغیب، توجه میکنید؟ ببخشید، یؤمنون به غیب، یک الفاظی که ما در قرآن به کار میره در باب اینایی که یقین و قطعیت رو میگه، میگه اصا خودم لعل فلان، توجه میکنید؟ تمام اصاها، همه لعلها، همش توجه میکنید؟ اینا نشون میده الذین یظنون بالله ظنونا، توجه میکنید؟ یظنون انهم ملاقو ربهم، یظنون انهم ملاقو ربهم، اینو گفته. شما خواهید گفت که خب نه، یه جام هست که و بالآخرت هم یوقنون، اینا خواهید گفت حتما یه یوقنون هم جمع دارید، توجه میکنید؟ که بعد یه جمله تو قرآن هست که اگه همه قرآن رو قبول داری بالاخره نمیشه که بگم مؤمن بعضی من نکره بعضی، میگه آقا اونجا هم گفته یوقن، ترجمه کنید. اونم باز جوابش اینه که ایقان در زبان عربی با یقین فرق داره، اون یوقنون گفته یعنی ایقان دارن و ایقان یعنی التزام عملی. خب حالا من خواهم نرد بکنم که حالا بحث ما داریم بحث چی؟ بردم تو بحث درون دینی فقط در استشهاد، وگرنه اون کسی که میخواد جواب بده اصلا نمیتونه در دیده درون دینی بیاره. من میخواهم بگم این سخنی که امثال کرکگور میگن که میگن آقا ایمان باید حتما اختیاری بودنش محفوظ بده، یعنی باید یه هم اختیاری باشه که ثواب داشته باشه، اگه هم اختیاری نباشه ثواب نداره. به نظر من سخن خیلی بی‌بچه هم نیست. شما در واقع اگر برهان آوردی بر چیزی، اون وقت دیگه اون چیز رو من به جبر قبول کردم نه به اختیار. ما میخوام یه جوری باشه که فضا برای ایمان آوردن باز باشه. حالا اگر غیبوبت باشه، حالا عرض کنم یابون، اگر غیبوبت باشه یعنی چه؟ یعنی مثلا یه ابعادی از مسئله خدا روشن باشه، یه ابعادش هم تاریک باشه، یه برهان یه تیکه های رو اثبات بکنه، یه تیکه های هم نتونه اثبات بکنه، هنوز دیگه برای من قبول اون نتیجه، یعنی قبول گزاره خدا وجود داره به محل الزام نظری نرسیده، هنوز من میتونم قبول بکنم میتونم قبول نکنم، درسته؟ مثلا اگه من به شما الان بگم که فرض کنید، مثلا بگم که شما الان بیدارید، این شما بیدارید، شما به جمع، درسته؟ نمیتونید قبول نکنید که شما بیدارید، به جمع، چون میابید بیدارید. اما خیلی گزارا هست که شما به شما بگم باید تصمیم بگیرید که حرف ملکیان رو قبول بکنید یا حرف ملکیان رو قبول نکنید. چرا؟ چه اونجا حق ببخشید حق نه قدرت تصمیم گیری دارید؟ به خاطر اینکه یه نحوه غیبوبتی، یه نحوه عدم المعلومیه‌ای در اونجا وجود داره. این عدم المعلومیت هر جا وجود داشته باشه مجال برای ایمان باز میشه. حالا شما
من
سوال
میکنم که استدلال کننده مثل که ایمان رو با علم یکی تلقی کرده و بعد گفته که شما وقتی استدلال میکنی نتیجه استدلال یعنی ملزمه دیگه، الزام آور و شما خب میپذیری دیگه و پذیرفتی یعنی ایمان رو و لذا گفته که خب پس استدلال نیاری چون استدلال ایمان میاد.
نه نه اتفاقا مستدل میخواد که علم غیر از ایمانه.
نه
نه نه یه علم جبریه، ایمان اختیاریه. خب که علم و ایمان دو تا چیز دارم.
خب این اصلا اگه این شد دیگه نمیشه گفت که آقا تو اگه استدلال بیاری ایمان جبری میاری. نه استدلال بیاری علم بیاری و دین هم نگفت علم، یعنی اونی که میخواد ایمان میخواد و شما هیچ پذیرتی از دین کم نکردی با استدلال و شاید به تعبیر
بعضی‌ها
مقدمه‌ای برای
اون ایمان ایجاد کرد. نه ببین دو تا حرف مثلا تفهیم شما کدوم رو می‌خواید بگید؟ یکی این که یک حرف وجود این باشه که آیا دلیل اقامه شده که ایمان و علم در عین این که دو چیزن هم سن هم چون خیلی هم میگن ایمان و علم دو چیزن هم ولی هم سن هم. یعنی چه؟ یعنی ایمان یک نوع معرفته، علم هم اینو معرفت، ولی علم درجه یقینش بیشتر از ایمانه، ایمان درجه یقینش کمتره. یک بخون یک قولم عکسه که علم و ایمان هر دو از مقوله معرفت هست ولی درجه ایمان ایمان بیشتر از علم. این دوتا قول هر دوتا علم و ایمان رو از یه مقوله توجه میکنیم. قدمای ما متکلمان ما تا اواخر قرن هفتم به همین قول باید دیدن. ایاتون بیاد امامی وقتی گفتن که فرق ما با مرده شورا در اینه ما هم علم داریم که مرده دیگه تکون نمیخوره، مرده شورا هم علم داره که مرده تکون نمیخوره، ولی ما میترسیم فرق مرده شب بخوایم اون میخوابه راحت هم میخواب. میگفتن چرا؟ میگفتن چون ما فقط علم داریم که مرده تکون میخوره ولی مرده شورا علاوه بر این که علم داره چی داره؟ ایمان هم داره. بنابراین خواستن بگن ایمان چیه؟ درجه علم بالاتر. این اتفاقا قولی است که بیشتر متکلمان ما داشتن. متکلمان گفتن بعد از اینکه به چیزی علم پیدا کردیم تازه آماده میشیم برای اینکه عقد القلب رو پیدا بکنیم. یعنی اگه به علممون عقد القلب هم افزودیم پس میشه به چی؟ به ایمان. ولی اگر علممون همراه با عقد القلب نشود جره درونی نبستیم باش اون وقت دیگه علم ایمان نیست. خب این در واقع میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ایمان فوق علمه. بعد میخواد اصلا چی؟ اصلا خیلی علمه بوده این درجهش پایین تره این درجه خود عکس این قول هم وجود داره که بازم ایمان و علم یه از مقوله هم هم ولی دیگه کدوم دیگه یقینی تره؟ ایمان. این قول هم توازا کنی هست این قول هم توازا کنی هست توازا کنی هست که علم و ایمان از یک مقوله منتها وقتی که شما یقینتون بالا رفت از ایمان تبدیل میشید به چی؟ به علم. از نظر این جمله خیلی معروفی داره که جزء شعار است، میگه همه مؤمنان پس از مرگ عالم میشن. تا الان که قبل از مرگ بود به این گزاره ها چی داشتن؟ ایمان داشتن، ولی وقتی مردن درجه یقینشون چی میشه؟ بالا میره، تبدیل به عالم میشه. خب ولی این دوتا قول علارم نه که با هم فهم میکنن ولی هر دو هم سلخ میدونن ایمان و علم، منطقه سلخش رو فهم میکنه تفاوت روی تفاوت رتبی تفاوت به حسب درجه است. یه حرفه اگه شما خواهد اگه ایشون اینو میخواهد بگن نه اگه آیه دیگانی اینو میخواهد بفرمانم بنده رو میکنم که این کسی که این حرف رو داشت الان میزن مثل کرکی بور بله قبول داره، میگه ایمان و علم از سلخ هم از یک سلخ هم. بله اگر ما به محله علم رسیدیم که این علم جبریه بله تا در محله ایمان هستیم که ایمان هم چیه؟ اگه اینو میخوام بگیم بله البته مطمئن
منتظمه. طرف میگه من این دو تا از یه مقوله میدونم، ولی میگم این فوق اینه و میگم بذارید مردم به همین مقوله اختیارشون باقی بمونن. دین از ما ایمان خواسته، علم نخواسته. ایمان که امر اختیاریه و به معنی ثواب داره و بی ایمانی هم عقاب داره. یعنی این بحث شد. و علم بالاتر
بله،
علم بالاتر میده، بله علم بالاتر میده به لحاظ چی؟ معرفت شناخته. اما به لحاظ دینی میگه کنون ارزشمنده ایمان، به خاطر که این اختیاریه. این میگه جبریه، این چون با درجه یقینش بالا رفت اختیاری میگه نیست، پس جبریه و چون جبریه ارزش دینی نداره. بنابراین به لحاظ اپیستمولوژیک من کرکگون معتقدم علم ارزشمندتر از ایمانه به لحاظ اپیستمولوژیک، چون درجه یقینش بالاست. اما به لحاظ دینی این عجب داره چون اختیاریه، ایمان عجب داره اختیاریه، علم عجب نداره چون جبریه. خب این یکم اگر اینو بخواد بگیم. اما یه بحث دیگه یاد اینو میخوام بگم، اون چی بخوام بگم
همینجاشون بحث همینجا هست
چون همینو بخواد بگی.
من میخوام حالا اینو بگم، ایشون میخواست اینو بگه دیگه، میخواست بگه مثلا آی متکلم تو استدلال نکن چون با استدلال به ایمان مردم ضربه میزنی.
درست، چون ایمانشو تبدیل به چی میکنی؟ علم
جبرش میکنی. آره درست. من اصلا اینه، اون آدم مستدل مثلا متکلم میتونه جواب بده که آی شما قبول داری که من استدلال بکنم، استدلال ایمان نمیاد، استدلال علم میاد. اونی هم که فضیلت در دین ایمانه، اون هنوز هم اختیاریه. با استدلال من تکشه ایمان مستدام یا به یعنی جبری نمیشه ایمان.
آها بله بشه. پس حرفتون اینه، پس حرفتون اینه که باز هم سنخن ولی ایمان بالاتر از علمه. وقتی خواهد بگی طرف با که استدلال تو بی خدشم بود، تازه نسبت به مؤدا و مدعای استدلال تو علم پیدا کرده، تازه هنوز آزاده که ایمان پیدا بکنه به این علمش یا ایمان پیدا نکنه.
یعنی
همه حرف من قدما میگفتن تازه بعد از اینکه علم پیدا کردی به این گزاره، تازه ممکنه ایمان بیاری بهش، ممکنه ایمان نیاری. و از اونم گفتن خیلی ها ممکنه استدلال ما رو نتونن جواب بدن و بنابراین علم داشته باشن به مؤدای استدلالمون، ولی هنوز به اون چیزی که علم هنوز ایمان نداره. پس در واقع خود قدمای ما داره. اگه اینجور بخوام بگی وقت بحث برسن اینه که اون ایمان رو بعد ماهرش تعریف بکنیم که اون ایمانی که فوق علمه دیگه چیه. توجه میکنید؟ یعنی من به چه حاله ما که نمیتونم بدون استدلال اسم گذاری بکنم، من یه حالی در خودم میبینم که بهش میگم حال علم. اون حال علم اینه چیه؟ مثال خیلی بارزش این که من الان در خودم یه حال روانشناسی احساس میکنم که به این حال میگم علم داشتن، به این که من 5 انگشت در این دستم دارم، در دست چپ میگم علم. خب حالا شما که میگید که چیزی به نام ایمان وجود داره که فوق علمه، ترجمه کنید که قدمای ما بهش گفتن اون عقد القلب اضافه هست. حالا هر چی میخواد بگی چه عقد القلب بخواد بگی چه هر چی دیگه، من میگم خونه بگی چه حال روانشناختیه، چه حال روانشناسی. من الان علم دارم به این که 5 انگشت دارم، اگه چی در درونم پیش بیاد ایمان دارم به این که 5 انگشت دارم، باید فوق این باشه ها، اینو که دارم الان. به چه حالی در درونم میگن ایمان داریم؟ کدوم حال ما؟ من همیشه و چند سال پیش هم در یه بحثی که با آقای فیاضی داشتیم، من همین عرض میکردم، یعنی گروهی بودم، یعنی من با یه چند از دوستان بحث میکردم، از جمله کردم آقای فیاضی بودن تو اون جلسه، من گفتم اون رو به من روشن بکنیم این ایمان فوق علم رو بگید چه حال روان شناختیست که اسمشون زنن ایمان، که این علاقه باید فوق علم باشه. یعنی باید الان که من میدانم که 5 انگشت دارم اینو باید داشته باشم، یه چیز اضافه بر این میخوام. اونو لطف کنیم اون بگیم اون چیز اضافه چیه؟
میخوام حالیه که موردش رو داره و من ندارم، میخوام حال روانشناسی فوقی من دارم چون من خیلی دارم اونو نمیدارم. فقط هر چشم این با نظر یه شما که من در کرکه بودیم این نظر هر چیز رو بکنیم که مشکل هم برمشه بگیم در این به 5 انگشت اونقدر بار داره که هیچ گونه غیب و قصد یه وجود نداره. اینجا ایمان با امکان رو تفکیش نیست، ولی در جایی مثل مورد شور یا در مثلا در ایمان به خداوند ممکنه با استدلال من علم بتوانم بیاورم به خداوند، ولی در عین حال نوعی غیب بعد از نوع دیگری هست، خدا محسوس نیست.
خدا چی؟
مایقت حس
نه یک اشتباه شما با دینه چه؟ نه 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 من واقعا نشون دادم در جای دیگه و الان عرض کنم باز. اگر شما فکر بکنید که این شهادت و قیبی که دین اسلام میگه اون طبیعت و ماورای طبیعتی است که تو فلسفه یونان روم قدیم بوده که میگن آدم طبیعت آدم مجرده. اگه این رو بخواید بگید بنده این معادله رو مسلمم رو بکار اصلا یه حرف نیست. ما در عالم طبیعت هم یه چیزهایی هست که مال آدم طبیعت هم ولی برای کسی غیبه، برای کسی دیگری شبود. از اون بعدش یه کسی هم هست آن چرا که اسمش میذاریم ماورای طبیعت برای شاهد شهود برای اون دکتر چه فرق تا او مزدر تو یعنی چی؟ یعنی برای من واقعا باید که ماورای طبیعت هم ولی برای شهوده. یعنی من فکر نکنم این معادله شهادت واقعی مصادف و معادله که قدما در فلسفه یونان رو مقدم گفتن گفتن مجردان و مادی ها اینجوری نیست. بنابراین باید بگیرم باید صحبت شما شما میگید که آقا ببین در این علم و ایمان به هم انتباق دارن چون هیچ قیمتی نیست، اما میگید یه برهانی هم وجود داره که اونم بی برو برگرد اثبات وجود خدا میکنه و بنابراین تو در اون حال دیگه به وجود خدا اعتقاد داری. اما میگید ولی در اونجا یه چیز دیگه قبل خلاف این مثال انگوش در اونجا یه چیز دیگه فوقه اون علمه وجود داره که توش ایمانه. من میگم اون چیز چیه؟
تجربه.
یعنی چه تجربه؟
یعنی اصلا
علم رو با مهارت یعنی نایدت رو باز با نایدها اجتماع نکنید. ما اون چی مثلا شما نه مهارته توجه بکنید ما بحثم اصلا نایدها نیست، ما مهارت بحثم نیست که مثلا آدم 10 تا آدم گواهی نامه دارن ولی ایشون 30 سال گواهی نامه داره، ایشون 20 سال، ایشون 5 سال، ایشون 4 سال، همشون قواعد رو به یک سال بلدن ولی ایشون یه مهارتی داره که اون دیگری نداره. یعنی در نایدتشون با هم فرق نمی‌کنن ولی تفاوتشون در نایدهاست. من اصلا اینو بحث نمی‌کنم. ما اومدیم سراغ جایی که با گزاره سر و کار داریم. گزاره خدا وجود دارد. وقتی با گزاره سر و کار داریم با مهارت که سر و کار نداریم. بحثم رو خدا وجود دارد. شما الان به من نشون بدید که یه انسانی علم جبری به خدا وجود دارد داشته باشه و بعد شما تازه طلبکاری داشته یه چیز اضافه به نام ایمان. من میگم این چیز اضافه که ازش طلبکاری این بگید چیه شما بفهمید چیه
انتظام عقلیه ولی
نه نه انتظام عقلی نه نه انتظام عقلی کافی نیست.
نه من باید از جان خود میخوام
یعنی شاید کسی بکاری جایی که انتظام نظری ممکن کافی نیست. به این معنی که میخوام بگم ببینید انتظام عملی ممکنه من یک عمر التزام عملی داشته باشم به چیزی ولی حتی علمم به اون چیز نداشته باشم، چه برسه به ایمانی که شما فوق علمش میدونید. التزام عملی که مقام تسلیم بیرونه، ما مقام تسلیم بیرونه که به درد ایمان نمیخوره. توجه میکنید اگه اونم گفتن که باید تمام آمنو و عمل و صالحاتو بشه اصل مترادفان بقید تو قرآن هر دو گفتن که آمنو و عمل و صالحات بگید آمنو و صالحات بگید اصل مترادفان بقید. نه ها اون مثال من خود نرده کنم. ببینید آقا در مثال مردشو که اتفاقیشون هم مردشو به کمک جمعه ها ببینم امام
امام
نه نه
نه نه نه
نه ببینید آقا در مثال مردشو آقا من به جل محتم من معتقدم که ماها به خاطر هلهلکی ها و ترسی هنوز در سر سمیدا و فکر کنون شده از گاهی که یه مرده ای پاشه. من این زن چه میدونم که من ملکیان با این که ادای روشن فکر بازی هم درمی دارم هنوز فکر میکنم که میشه گاهی هم چون از وقت قصه های دوران کودکی اینا گفتن فکر میکنم میشه گاهی مرده ای عرض میکنم که تکون بخوره چون گفتن که بله یک مرده اقل فنانی گذاشته اینه هنوز تو من مونده. مردشوره این گرایش نموده. بنابراین اتفاقا من میخوام بگم مردشوره میداند که مرده تکون میخوره تکون نمیخوره، ولی اتفاقا من هنوز نمیدونم. امام میخواست، امام در اختفای بود کرده مورد سابقه، ما میخواستم بگم هر دومون علم داریم، مطابق مردشوره یه ایمان اضافه داریم. من میخواهم بگم نه، اتفاقا تفاوت در اینجا نیست، مردشوره علم داره که مرده تکون میخوره نمیخوره، ولی من هنوز علم ندارم، چون هنوزم یه خلجاناتی از اون کودکیم هست که میگن ولی یه وقتی پسر همسایه ما نمیدونم عقب چی دیده و از این حرفا دیگه خود بهتر. نه من فکر کنم اون اینه، قضیهش اینه که ما علم نداریم واقعا، ولی بولش رو علم داریم.
من که علم دارم که شما استادی بعد در
ببینید آقا، من واقعا نمیخوام چی کنم مهاجم کنم، من میخوام یه حال بر من مثال بده که من خودم یافته باشم یه حال رو فجر میکنین. جدی میگم، ببینید مثلا شما این مثال که میزنید بر من خوب جالب میفته، چه مثلا من قبول دارم که شما استادی، قبول دارم از من شما با معلومات تری،
میدانم
وقت تصمیم میشه میشه چی کار میکنم. یعنی مثلا فرض کنید که با شما دارم رفتار بیادبانه میکنم، این که به مقام رفتار بیرونیه، ما تو عالم درون بودیم. ببینید قرآن وقتی میگه و جهدو به ها و سیغنت ها انفسهم، این اگر معناش جهد زبانی باشه برای من قابل فهم که بگیم فرعون در این حال که فرعون و فرعونیه در این که سیغنت ها انفسهم، ولی در مقام لفظ گفتن ناموس قبولت نمید، اینو قبول میکنم. این که ممکن خیلی واضحه، من میتونم یک کسی استاد منم باشه ولی بگم این به اندازه ای عرض بکنم که شاگردای من سواد نداره، اما درون رو بگی درون چه جوری میشه من قبول داشته باشم شما از من باسواد تری و در این قبول نکنم چی؟
در این داشته در این داشته در این
هم
بالا
سر از ایمان، این چطور تونسته این کار بکنه؟ خب نه، این کار لفظیه، الان داشتم میگفتم من مخالفم با مفسرانی که میگن اون جهد هم جهد قلبیه. آخه مفسران ما تا زمان علامه طباطبایی میگن آقا جهدو به ما و سیقن از ما انفسهم، هم استیقانش درونی بود هم جهدش در درونش بود، یعنی تو درونش در اینها که یقین داشت حق و موساست ولی جهد میکرد. من اینو نمیتونم بفهمم، من میگم نه بابا جون، جهد من جهد لفظیه، یعنی در درونش یقین داشت که حق و موساست ولی به زبان لفظ به ذات اعتراف نکرد، گفتن که حق و تو نیست، این امکان داره؟ چون چرا؟ چون جهد زبانی هم اختیاریه. خیلی وقتا تو بحث پیش میاد که من فهمیدم که حق با مثلا فرض کنید آقای جوادیه ولی به زبان اعتراف نکردم، اما بگید نه، وقتایی هم پیش اومده ملکیان که تو هم در قلبت علم داری به این که حق آقای جوادیه و هم در قلبت جهد داری. اینو من نمیفهم. ببخشید،
جهد داری مهمه خیلی نیست؟
چرا؟
نمیشه یه حال قلبی ما چه بکنیم که من قلب رو تصمیم و زبانده شوشه تصمیم، اول یعنی شوشه تصمیم
قلبی
هم داشته باشه. من
میگم تصمیم قلبی وقتی که علم حاصل شد دیگه تصمیم قلبی اومده. شما میخواید بگید نه، یه وقتی هست که علم حاصل میشه و هنوز تصمیم قلبی نمیده.
بخواید بگید جهد زبانی میخواید زبانی در جایی که همین جا هیچ نوع غیب وقتی درش نباشه امکان زمانی هم ممکن نیست. کجا مثل مثلا در مورد قیامت یا نه، مثلا همین الان همه ببینن این کوخ رو نماز دادین جا آقای ها بیان در نقاش داره بعدا بعد اینکه مال من این در جایی شرطی ندیده باشه میتونن اینو بگن، یعنی این کار زبان میکنن یک حد، ولی وقتی همه دارن میبینن ایشون که این کار زبان نمیتونن،
نه این کار زبان میتونن بکنن،
نه در جایی که همه دیده
باشه میتونن بکنن، کسی اصلا قبول نمیکنه. انکار زبانی توجه کنید میشه کرد، زبانش که میگرده این پروسه تمام دیگه، مثل اون که بابا جون این عرض میکنم که باروت گفته اون خیلی شادونه، سهی گفته اون باروت گفته شادونه، باروت شادونه گفته اون که میزنن که میزنن مفجر شده گفته نگفتم شادونه میشه گفت وقتم چی با شادونه کسی قبول نمی‌کنه. ببینید نزاع من با دوستان، این بحث من با دوستان سر اینه، من می‌خوام شما بر من یه مثالی بزنید که منم حس کرده باشم، حس کرده که وقتی باشه که من علم دارم به این که الف بس علم، یعنی تو استدلالی که به سود الف بس اقامه شده، من در هیچ کدوم از مقدمات شک ندارم و بنابراین جبران علم دارم به این که الف بس، ولی به تعبیر قدمای ما عقد القلب نداشته باشم، به تعبیر شما توجه میکنید ایمان نداشته باشم، به تعبیر شما نمیدونم کسی بیام به شما فرمودن تسلیم نه تسلیم نداشته باشم، من واقعا نمیدونم تصور کجا بده، یعنی اگه موردی باشه که تو زندگی یعنی برای خودم پیش اومده باشه مشکل ندارم. خب حالا
نمیشه
این چیزی رو
عقلش بپذیره، یعنی علم
خب ببینید هر اون چرا در مقام لفظ چرا میشه کرد، ولی بازم برای من یک مورد ملموسش وجود نداره که با شراشر وجودم
یه چیزی که کرد به من خدا بکنید کاملا ملموسه برم استاد دو بسید مثلا نمونه اشکی دارم که زیاده کنم حالا یک بند
حضوری و حضوری چه تنهایی نمونی بسید تا بکنید بین رشته شما مثلا فردی رو به بسید بردن شما میتونم شواهد میاره که ما تابعه کنه سند در حالت آرمان میشیم، یعنی یقین میری کنیم، یعنی که رو پیدا میکنیم که ایشویش کار نکرده، ولی باز توی دلمون احساس میکنه که آدم اون گویه یه جایی یه کلاهی در ما گذاشته یه دوستی کرده این رو جامعه داره میبینیم.
نه
این چه فرقی داره این دوتا من هر رو پیدا کردم، یعنی شواهد نداره به من ثابت کرد که هیچ مشکلی نیست، ولی باز این قلب قانع نشد. چرا؟
من به نظر میاد که در این مثال به خصوص شما به دلیل اینکه قبل شواهد و مدارک تجربی هیچ وقت اونقدر زیاد نمیشه واقعا که آدم نتون در مورد مثلا در مورد بعد سفیدی بعد شما واقعا شک نمیکنید چون واقعا شواهد و قرائن قوی دارید، اما در مورد دو زادم هر چی میگه خب شایدم خب شایدم این برش باقی نه من علم اونی میگم که آدم این درد استقلال رو در درش نمیده که من جبران قبول
میپذیرم، یعنی من میپذیرم که ایشون دوم یعنی هیچ کارش نمیتونم بکنم، مثال میزنم واضح هستم میام
شواهد
میگم نه اصلا نمیشه
چون
دو بشه چون بر مبنای سند فقط واقعه نه ولی شما میگی در مقام اثبات ولی در مقام اثبات و مقام ثبوت فرق داره، قاضی ممکنه بگه آقا من هیچ سندی ندارم برای اینکه دزده رو هاش بکنم، خودش هم امضا میده، خودش هم ضمانت میکنه که صحیح و سالم برسونش در خونه، اما مقام ثبوت نمان در درونش من میخوام ببینم اگر هنوز یه خلجانی هست معلوم شه هنوز معتقده که نکنه یه نکنه یه جایی براش هست، اما این که
حضوری چی هست؟ بدن حضوری و حضوری که برو خود از ما چیم کردن تو این خواهی حضوری داره وقتا علم هست اما علم هست مگر تو این علم یه ذره واسه دنده بگیم بسه علم حضوری به هر حال این نیست.
خب بعد تو علم حضوری نیست قبول دارم
نشون میده علم حضوری
نه 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 ببینید نه نه علم حضوری هم علم علم حصولی از ریاضی هم باز علم ما درجه یقینمون به علم حضوری با علم حصولی ریاضی مثل دو برای دو سه دو چهار به یک اندازه هست، بحث من اینه که در هر دو حاله شما که علم حضوری دارم به تشنگی خودم و چه علم حضوری که از علم حصولی که دارم به یک دو برای دو سه دو چهار دیگه چی اضافه هست که شما از من میخواید، چی اضافه هست که از من میخواید، چه اون ایمان باشه ایشون میگن تسلیم اون میگه عبدالقلب ارزتن شما میگه ایمان مثلا من واقعش نمیفهمم بهتری من که من از یه بعد دیگه میتونم خدمتون منتها خب نمیخواستم بحث در زندگی بکنم. ببینید اگر شما معتقدید ایمانی که اسلام میخواد فوق علمه و نه به این معنی فوق علمه نه نه فوق علمه به این معنی که تازه بعد از این که علم تعلق گرفت شما تازه هنوز میتونید ایمان بیاری یا میتونید ایمان نیاری اگه اینه توجه میکنید
اگه اینو بخواد بگی، وقت سوال من پیش میاد اون که پس معلوم میشه هیچ کدوم از مسلمان تا الان ایمان نداشت، چون علمو که یقین داری ندارن، چون باید یه چیزی به اضافه میشن دیگه تازه بعد علم میشه ایمان. ما که یقین داریم که مسلمان علم ندارن، از اون که یقین داری که علم ندارن، میگم به خاطر که مولانا صدرا و عرض میکنم ابن سیناشون هم که مغزای متفکر توشون بودن، اونا برهان اقامه نکردن که علم بیاد، علم بیاد چه بسید مردم خوش و بازار بیاد؟ خب همه شو قبول کنم قیلی فیسی که این آفر گفتی که بازی از دوست داد که من هر وقت ببینیم باید سندلی بیشنمی کمی کشاکونم بالا میده اونه که گفتید بحث اپیستمولوژیک روشن هم قبول کنم، اما اینکه یه چیزی ما داریم به نام علم فیسی، آقا تا اینو میگید من باز میگم باز کلک آخون گامت کار میگم باز دوباره یکی از اون پاشنه آشیدهی که ما پیدا کردیم بر مقابل من این یکی از اینا که میگن آقا فتسی نه این فتسی نفهمید، ما تا الان نفهمیدیم که چی فتسی لازم کنیم، هر چی که روحانیون میگن ما قبول کنیم که فتسی. خب من نیم تا قبول میکنم، چون از کجا میگیدی فتسی؟ فتسی بودن اولا مفهومه نیدی چی؟ بعدا نشون میده که یه چند تا از این فقرات مصداقن هم فتسی هم فتسی نیدی چی؟ اگر میگید فتسی هم چیزی که همه انسان‌ها در همه مکان‌ها و همه زمان‌ها قائل بهش بودن، خب این که باید ما با استقرا بفهمیم، ما چه استقرایی نداریم، ما اصلا بفهمیم که فلان عقیده رو همه انسان ها در همه مکان ها و همه زمان ها و همه اوضاع و احوال بهش قائل بودن. اگه اینو بخوایم بگیم فطر، فطر میخوایم بگیم دیگه اینه که ما دلیل تجربی میخوام استقرایی میخواد که همچه استقرایی وجود نداره، امکان هم که نداره وجود پیدا بکنه. چرا؟ توی بخش از این از انسان ها رفتن از بین و دیگه تا ابد امکانه که بگیم چیزی فطری به این معنا اینه که معنا. خب اگه بگید نه فطری یعنی کسی که اگر با خودش واقعا صادق باشه نمیتونه اینو قبول نکنه، هر چی به ذهن خودش فشار بیاره میبینه اگه بخواد با خودش صداقت ببرزه میبینه اینو. خب اگه اینو بگید من میگم من یه آدمایی که یقین دارم که از خودم که صادق ترم، به خودشون هم میدونم فشار آوردن، خب نتونستن قبول بکنن خدا وجوده تاجه میکنی. و هستن تو تاریخ آدمایی که هر انسان منصفی میدونه که این آدمای صادقی هستن و واقعا من میدونم از من صادق ترم، ولی نه هرچی به ذهنشون فشار آوردن خیلی از حرفا نتونستن بپذیرن. تاجه میکنی اینا من واضح کنم بفرست. من این فتی هم یکم صدا که حالا اگه یکی از دوستان میگه اون چیز بنویسه مقاله که من متقاعد کنه، آقا من خیلی ممنون میشم که یه چیزی هم به نام فتی وجود داره نمیتونم بگم بپذیرم. خب پس برگردم به حرفم، من میخوام بگم اگر شما میخواهید بگید ایمان چیزی فوق علم، تازه باید علم داشته باشید تا تازه بعدش یه چیزی بهش ملحق کنید، پس هیچ مسلمان مؤمن نیست، بخاطر اینکه هیچ مسلمان اولیه نداره تا بعد ثانویه بهش ملحق بکنید یا نکنید. خب ایشون گفتن که بعضیش عرض میکنم که شهودی قبول دارن، ما چیزایی هست که شهودی بهش قائلیم، ولی واقعا خدا وجود داره شهودیه، انصافا زندگی پس از مرگ شهودیه و نبوت خاصه پیامبر ما شهودیه، حال نبوت عامه که داستان خودشو داره بدتر، نبوت خاصه پیامبر ما واقعا نجاز شهودیات ما هست، انصافا کی میتونه بگه شهودی؟ توجه میکنی؟ نمیتونم بفهم که یعنی چه شهودیه؟ علم از مقدمات ما نیست. بله همین که شما میگی. نه ببین آقا یک چیزی که مشترک بوده بین کرکگور که این حرفا رو میزنه، خدا از دستش میذاره، و علمای ما علیهم الرحمه و کثر الله امثالهم این بوده که هر دوشون فکر میکنن ایمان هم به گزاره، یعنی همینطور که علم به گزاره ها تعلق میگیره ایمان هم به گزاره ها تعلق، ولی ممکنه که ایمان یک امر غیر گزاره‌ای باشه. ترجمه می‌کنید؟ شاهدی هم برای وجود داره و اون که در قرآن و روایات یک جا تا الان که من در خدمت شما هستم پیدا نشده که ایمان به یه گزاره تعلق گرفته به اشیا تعلق گرفته. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالله و کتبه و رسله، یؤمنون بال عرض میکنم که جبر و طاغوت، هیچ جا به یه گزاره تعلق نگرفته. یعنی نگفتن یؤمنون به ان الف با، یؤمنون به ان جیم دال، اصلا به گزاره تعلق نگرفته، همه وقت به موجوداتی تعلق گرفته. یؤمنون بالله یعنی چی؟ یؤمنون به کتبهی و رسولهی، یؤمنون به کتاب، یؤمنون به همه این چی؟ به غیر، یؤمنون به جبت و طاغوت، این همه شده چی؟ به نظر من این نشون میده که ایمان یه به گزاره ای اصلا نیست. ایمان از مقوله علم نیست که به گزاره ها تعلق میده. خب وقتی ایمان از مقوله گزاره نباشه که خیلی از عرض کنم که الهیدانان قدیه بهش اعتقاد دارن، وقتی صرفش چیه؟ اینجاست که بعضی گفتن آقا ایمان از مقوله امیده، یه نوع امید. بعضی گفتن ایمان یک نوع توکله، یک نوع تفویضه. بعضی گفتن ایمان یک نوع اعتماده، یه نوع اعتماده. بعضی گفتن ایمان یک نوع عشق همراه با اعتماده. گزارش مفصل این آرا را میخواید اگه میخواید دم دست ببینید رجوع بکنید به مقاله عرض کنم که Faith and Belief تو دارت معارف پولیگورد، که اونجا میگه Faith غیر از بیلیفه، بیلیفه که به گزاره تعلق میگه، Faith ایمان که در ادیان ابراهیم از ما خواستن به گزاره تعلق نمیگیره. و بنابراین خدمت رو عرض کنم که یه همه حال نفسانی است که به موجودات تعلق میگه. شما شب به این گزاره عشق نمیبرزید، مفکره بگید به این گزاره اعتقاد دارم، من میگم این گزاره عشق میبرزم. گفتن آقا ایمان چیزی یا از مقوله عشق یا از مقوله توکل و تفویض یا از مقوله امید یا از مقوله توقعه که توقع و امید فرق میکنه، یا ترکیبی از دو تا از این هاست. و هشت قول تا اونجا که تو ذهنم هست، هفت یا هشت قول در این باب وجود داره. من یه وقتی مفصل این قول رو گفتم من دیگه حافظه یادم نمیاد دقیقاً چند قول کلا یک راه، ولی به هر حال خب اگر اینو گفتیم، اگر اینو گفتیم مسلماً دیگه استدلال سودی نداره، چون اصلا استدلال برای گزاره ها به درد میخوره، توجه کنید. ولی یک چیز هست که ما لزوم هم نداشت که حتما بگیم غیر گزاره ای، میگم که غیر گزاره ای بدونه دیگه مسلم به استدلال نیاز داره. وگرنه تو بعضی از ایمان های گزاره ای، یعنی بعض از تفسیرهایی که از ایمان گزاره ای میشه، بازم به استدلال نیازی نیست، بلکه استدلال ممکنه مخرب باشه. هم که که گفتم اینم من بگم تا اینجا نه نه ضربه نمیزنه، نه نه ولی نیاز بشه،
نه اگه بگید نه من ضربه نمیزنم فرقه این معقولیت ایمان از این جانی استدلال اما به خاطر معقول کردن ایمان از این جهتش لازم باشه. ایمان
استدلال یه ضربه ایمان نمیزنه، ولی خاطر نقلشان ایمان بعد این حال این فاصله میگیره از قولی که که بود که میگفت که ای وارد ضربه نمیزنه.
ایشون میگفت ضربه میزنه، آخه نمیفهمید چجوری ضربه میزنه.
نه نه اگه گزاره ای بدونید که ضربه زنش مشخصه، تو اینجا ضربه زنش مشخص نیست، ضربه که نمیزنه. خب این هم خدمت رو عرض کنم که
حالا خود شما چی میفرمایید که ایمان داره فرق میشه؟ دو سنت میدونید یا نیست؟
چی؟
ایمان رو خود شما دو سنت میدونید؟
من خودم معتقدم شخصا معتقدم ایمانی هم غیر گزاره ایه. یک عقیده با علم از یک سنخ و عقیده زیر علمه، حاصل حرف من اینه. من عقیده رو از علم با علم یک سنخ میدونم، ولی میگم عقیده زیر علمه، علم بالاتر از عقیده است. و اما ایمان که اصلا معتقدم ایمان به گزاره تعلق نمیگیره. ایمان یک نوع، ببینید شما وقتی میگید که من به پزشکم ایمان دارم، یا من به عرض میکنم که پیروزی خودمون در این جنگ ایمان دارم، این یه حال روانشناختیه. منظور اینه که امید دارم، یا در این موارد منظور اینه که توقع دارم، در این موارد منظور اینه که توکل و تفویض وجود داره. البته خود این که وقتی ما ایمان رو غیر گزاره ای دونستیم مقوله روانشناسی چه مقوله ای واسه خودش محل بحث داره که آیا واقعا از مقوله امیده، از مقوله عشق، به چه معنی توجه میکنید.
ولی من فکر نمیکنم ایمان، عقیده البته چرا، عقیده همیشه به گزاره تعلق میگیره، ولی فیض ایمان به نظر من به گزاره تعلق میگیره.
امید
توکل چون این نه من خودم ها من خودم شخصا با اینکه مصر نیستم ولی من فکر میکنم که ایمان از مقوله امیده. امید
علم بعد از ایمان امکان داره؟ چون همه این
علم بعد از چی؟
علم بعد از ایمان، چون همه این یاد علم قبل از ایمان بود که بعد که برای ایمان جایگاهی باقی نمیمونه. اما اگر ایمان اومد حالا بعد به اون موضوع ایمان ما
به لحاظ نظری بعد، اما در ایمان‌های دینی عملاً تا آدم از دنیا نره چیز تبدیل به علم نمیشه. تبدیل میخوام بگم محال نیست، نظرن این پرینسیپه، نظرن محال نیست که ایمان با این تعریف برش علم، نظرن محال نیست. اما عملاً این حرفایی که تو دین و مذهب گفته میشه به خاطر همون دو خاصیتی که در جلسه قبل گفتم داره، که یا مربوط به عالمی فوق عالم طبیعت میشه یا مربوط به قبل از زندگی پس از قبل از زندگی این جهانی یا پس از زندگی این جهانی میشه، معمولا اینجوریه که نمیشه در اینجا در بابش علم پیدا کرد. توجه می‌کنید؟ بنابراین مشکل فقط مشکل عملی، وگرنه به لحاظ نظری بعد به این معنا میشه بعد از ایمان علم بیاد.
حالا اگر که
در واقع
من از
فکر
معقول در این نظر که ما ایمان رو و توحید رو از دو سمت بگیم، فهمیدیم که استدلال علمی ضربه به ایمان نمیزنه، این صحبت داری بود درست، ولی آیا به نظر نمیسه که سودی دارد این وقت من میخوام به الله ایمان بیاورم به عنوان یک موجود، استدلالاتی که مثلا وجود او را اثبات میکنند یا برای خود اینا آیا مددکار ایمان هست یا نه؟ یعنی به نظر نمیسه که آیا ایشون شما هم این نمیده
نه استدلال در اینجا سود میتونه داشته باشه و زیان هم میتونه داشته باشه.
زیان هم
داشته باشه استدلال
مستحکم ها، استدلالی مخدوش نه، استدلالی که علم آور هست، استدلال علم آور برای این ایمان سودآور
به نظر میسه، حد بیفایده نیست. نه میدونم توجه دارم، اما ما از برسه اینه که چون ما در یه قلم روی به تعبیر کانت جدلی و طرفینی استدلال به این ور میتونیم بکنیم، ولی خب استدلال به اون ور هم میتونیم بکنیم به خاطر این خاصیت خاص ایمانش رو عرض، خاصیت خاص گزارهای دینیش رو عرض میکنم. ما همون چیزی قبلا در فرمایش در فرمایش اون دوستمون اشاره کردیم، ببینید چون در اینجا ما با امور سر کار داریم که به تعبیر کانت جدلی و طرفینا، یعنی به سود این ورش میشه استدلال کرد، به سود اون ورش میشه استدلال کرد، بنابراین استدلال از آن بود که استدلاله، نه استدلال خاص از آن بود استدلال خاصه، استدلال از آن بود که استدلال ممکن ایمان ما رو متضرر کنه، ممکن ایمان رو تقویت کنه، هر دو شما داره. و حالا استدلالات خاصی هم که ایمان رو تقویت میکنن، یه استدلالات خاص دیگری هم از اون طرف هم که ایمان رو تقویت میکنن. اگه این نبود، اگه این نبود پس چرا جلوی شبه پراکنان رو جامعه میگیریم؟ چرا ما بیشتر به مادرمان نکردیم؟ همین داریم یعنی این داره که استدلالا گاهی وقتا هم
بله
میکنم که به تعبیر فولکلوری شیکینگ دی فاندیشن، یعنی میگه ارکان رو هم متزلزل میکنه. توجه میکنید؟ به همین دلیل پس استدلال از آن رو که استدلال ها، ببینید از آن رو که استدلال، نه از آن رو که استدلال خاصی، از آن رو که استدلال گاهی وقتا ایمان رو کمکش میکنه، گاهی وقتا هم ایمان از اون آزانا دامن ها، ولی خوب وقتا ایمان روش کنه میکنه ضعیف
میکنه. ولی استدلال خاصی که علم آور باشن یعنی از آزده بگیزن خارج شده این نتوان برای طرف مقابله
خب اون تو قلم روی دین نیست.
همین اگر باشد مفیده.
بله 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 اگر باشد
شما این نقطه که فرمودید قبول دارید که استدلال هم تربیت میکنه هم تضعیف.
دقیقاً.
بله. این خودشون اشکال قبلی که فرمودید که اصلا کسی ایمانش با استدلال به دست نمیاره و هیچ چیزی به دست ذهن نمیاد اینجوری.
نه 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 توجه نکنید، نه یاد توجه نکنید چیزی که ما تا اون وقتا و تا مدتی بعد از اون ایمان رو چی میدونستیم؟ گزاره ای میدونستیم. این حرفی که داریم
همین
ایمان گزاره ای دارن، ایمان گزاره ای رو میگفتم. اگه ایمان رو میخواید گزاره ای بدونید، چه متکلمان ما میدونستن اگه فکر بکنن با استدلال کمک دارن به مؤمنین میکنن، من میگم دارن ضرر میکنن مؤمنین. اونو داشتم عرض میکنم.
بله ایمان از من
به خاطر اینکه امید ما با هر اوضاع و احوالی ثابت نمیمونه. ببینید شما این مثلا فرض کنیم که من فرضش خودم ایمان دارم، خب درسته، اما اگه یه وقتی واقعا معلوم شد که مثلا در 5 سال اخیر هیچ عمل جراحی انجام نداده الا اینکه طرف رفته به زهر، خب این آخر
معلومیت
نه خب باشه. حالا یکی موردش کار یه مورد کسی که بهش ایمان قوی داشتی یک مورد فهمیده که به اندازه یک موردم یه اپسیلون، حالا نمیدونم تعیین بکنم چقدر که بگه وضع مثالش هم بگو، ولی به خاطر اندازه یه اپسیلون آدم اون ایمانی که قبلا داشت یه ذره با این یک مورد کاهش پیدا میکنه، با اینکه میدونید که به لحاظ علمی نه شما گفتن با رفتارش با علمی با از لحاظ علمی اگر یک جراح 350,000 جراحی ناموفق بکنه استدلاله نمیشه نتیجه گرفت که من که 350,000 و یکمین مریضش هستم رو هم چکار میکنی؟ استدلاله که نمیشه بکنه. اما باید همه ایمان شما ضعیف میشه، ضعیف نمیشه، خیلی ضعیف میشه. مسئله شر در مورد خدا، من واقعا اعتقاد دارم که مسئله شر در مورد خدا این که بگم قوت برهانی داره که دیگه مولا دردش نمیدونه نمیشه بود، ولی خب واقعا یه چی میگفتی شما جوانه تو مسئله یه موکش چیز موجایی که توش دریا اومد عرض میکنم که خب او خیلی داره واقعا متزلزل کرد. اینو جدی به شما میگم که آها سونامی، بله خیلی برای جالبه برمکه رادیو کاتولیک ها در امریکا برنامه‌هاشو بعد از سونامی میگن دو برابر کرد. تو میگه بابا واقعا مشکل درست شده برای عباد الله و امام الله. این کاری بکنید میگه. خب اینو بالاخره اثر میذاره روی این. آخه بالاخره چی شده بشه؟
اصلا مشکل با آدم از این دور تناقض بیشتر داره. رادیو پلیسیش.
بیشتر داره. البته اینم هست، ولی خب من فکر میکنم که ایمان آدمایی که یه مقدار کنزه باشه ببخشید وگر نه این مثل این موده که مثلا نامادری من دائما سر و کله من میزنه، توجه میکنی؟ حالا یه اخمی که از من همسایه ببینم بپرم تو دامن همین نامادری، بابا اون یه نهایتش یه اخم کرده تو این که دائما سرت میزنه. بعد مثلا یک کسی تسونومی به اما درست بکنه، بعد بگیم که خب اومدیم باز به خودتون رجوع کردیم، توجه میکنید؟ یک کمی کنزلی نمیخواد، یک کمی کمی نه باید کنزلی
اون روابطی مادره
ریشه لغتی سلام داره خود یک کلمه ایمان یا فیل
چرا؟ البته کمک میکنه، ولی خب فقط کمک میکنه که وقتی این لغت وضع شده چی مراد میکرده، اما نشونه نمیده که واقعیت اینه. مثلا ببینید
یه وقتی تو زبان فارسی به آدمی که یه حالت پیدا کنه مثلا چی دیوانه، چرا؟ چون وقت معتقدن که این آدم دیو توش دیو توش حلول میکنه، درسته؟ الان ما دیگه میدونیم که دیو توش کسی حلول نمیکنه، ولی باعث نشده که این لغت تبدیل به لغت دیگه بکنه. یعنی همزم میگیم چی؟ همزم میگیم دیوان. این نشون میده که یه زمانی که این لغت وضع شده کسانی فکر میکردن دیو در زمان چما که در زمان عربی هم نمیدونید زمان عربی هم به اون طرف میگن چی؟ مجموعه جن شروع کرده. اما حالا دیگه یه عرب ممکنه معتقد نباشه، اکثر عرب یه معتقد نمیدن که جن حلول کرده توی این، بعد هنوز هم میگن خدای مجموع شد، هنوز هم میگن جام مجانی. بنابراین ریشه لغت فقط نشون میده دیدگاهی رو که در زمان وضع لغت و تعارف اولیه لغت تداول اولیه لغت وجود داشته. اما اگه برنامه به همین حادثه تصورات فکری پیدا کرده باشه دیگه به لغت چه میشه استناد کرد؟ وگرنه به زبان عربی که بخواید آقا ایمان در واقع یعنی به امنیت درآوردن، به امن درآوردن. دیفینیشن اتفاقا خودش تعریف کرد ایمان بوده دقیق اون واسه لغت ایمان نمیدونه که تو عربی من است. میگه اصلا ایمان دینی یعنی که سر اساس فردیت بکنه. هر کی گفت که عالم هر چی بالا بره و پایین بیاد به من ضربه نمیخوره،
میگه ایمان عجب کنید نشان میگه کسی من مؤمن میدونم که بگه عالم هر طور میخواد بشه به من ضربه نمیخواد به تعبیر قرآن لا یزر رو کن من زله ازن نده به ما کسی در رو بزن رو یک رو بزن هر طور خواهد اگه یه چیز حتی اگه پوستش هم قلیفتی بکنن بازم بگه به ما در من ایمان اما خب این هم باز نمیشه بشه استناد کرد به دلیل که خب ببینید این فقط نشون میده که اون وقتی که در زبان عربی که من نمیدونم دقیقاً این لغت از کی متعارف شده اون وقت که لغت ایمان شده یه همچین دیدی وجود داشته که وارد امنیت خاطر شدن توجه کنید اما باز نشون میده که الان هم میشه بر اساس این فیصله داره بذار چون نزاع با من نزاع دستی نیست راست حالا
اگر
اون
حساب ما ایمان رو من هدیه امید قبول کنیم این در واقع اعتبار الله اون وجه فضیلت مندی و اختیاری بودن ایمان کمی میکنه یعنی بگید ایمان هستن که امید است و امید هم اختیاری است به نظر شما چی
میاد؟ اولا که به نظر من میاد که بسیار از این حالات اتفاقا همین جست که جست قبل میشه دو ساعت پیش داشتم اتفاقا بخون به مطبعی که به اینجا رسید بسیاری از اینایی که بهشون میگن تو روانشناسی ایموشن یعنی هیجانات یا به تعبیر بعضی ها عواطف بسیاریشون واقعا اختیاری هست بسیاریشون اختیاری هست و بعدم ایمانم من فکر میکنم من خودم نظر اینا ایمان چون من غیر گزارش میبینم معتقدم فضیلتی که برای ایمان تصویر شده در دین به خاطر آثار و نتایجش یعنی فضیلتش ذاتیش نیست غیریه این اختیاری بله در اختیار داشت که شک ندارم اما خیلی سوال دیگه هست خب حالا این ایمان که من میدم آثار و نتایج بسیار مطلوبی که ایمان هم در ارتباط من با خودم هم در ارتباط من با طبیعت هم در ارتباط من با انسان های دیگه میذاره به تعبیر دیگری من میخوام بگم فضیلتی که برای ایمان گفتن فضیلتی است که برای علتی گفتن به اعتبار معالیش چون ایمان در آدم یک سلسله حالات مثبت در ارتباط با خودش در ارتباط با انسان های دیگه در ارتباط با طبیعت ایجاد میکنه و وگرنه خود ایمان مثل فضلتی برای راست گفتن وجود داره فضلتی برای راست گفتن به اعتبار چیه؟ نتایجش راست گفتن که خودش که کرده ناسه که چیزی نیست به اعتبار نتایجش میگن راست گفتن به اعتبار این تواضع به اعتبار آثار و نتایجش در مناسبات اجتماعی من معتقدم اینجوره و به اعتبار اون آثار و نتایجی که بر ایمان مترتبه گفتن که ایمان فضیلت داره و گفتن ایمانتون رو افزایش بده. خب وقت در همینجا من آخرین جمله رو بگم که چون میخوام یه جلسه بعد وارد خود استدلالات بشم. مطلب دیگه‌ای که به نظر من اون تصور از ایمان رو عرض میکنم که میگفتیم مخدوش میکنه اینه که ایمان حتما از لحاظ دین ما میدونیم زمراته. چون گفته میشه یا ایها الذین آمنو آمن. ترجمه کنیم زمراته. اگر زمرات نبود یا ایها الذین آمنو اول غلط بود یا آمنو بعد غلط بود چون تحصیل حاصل میشد دیگه نمیشه بگم کسی که ساعت به ساعت داشته باشه میگه ساعت دارم میگه ترجمه کنید پس باید یه زمرات باشه نه مثل ساعت زمرات باشه اینا یک نکته بعد این که ایمان با شک قابل جمع تو قرآن اینا همه میخوام جواب بیارم در اینکه ایمان قضیه نباید باشه از کجا میگم ابراهیم گفت چی؟ گفت رب ارنی کیف تحیی الموت ابراهیم گفت قال اولم تؤمن مگه ابراهیم ایمان نداری؟ قال بلا بلا که نیتمئن نقل گفت چرا ایمان دارم؟ اطمینان ندارم درسته؟ خب وقت میگه نگفت ایمان ندارم گفت قال بلا بلا که نیتمئن نقل من هنوز اطمینان ندارم یعنی ایمان با شک قابل جمع درسته؟ اینم واضح میگه اینا به نظر من که این مجموعه این نکات رو تو مقدمه که من نوشتم بر مفهوم ایمان در کلام اسلامی ایزوتسو در اونجا من مجموعه این 15 فقره رو بودم گفتم این 15 تا رو مباید یه انگاره پیدا کنیم که با هر 15 نکته قرآنی بخونه اون انگاره که متکلمان ما داشتن و ایزوتسو تو اون کتاب گزارش میکنه اون انگاره هیچ کدومش با مجموعه این 15 تا ویژگی که تو قرآن نسبت داده میشه به ایمان نمیخونه حالا من راستش امشب چون تهران یه جلسه‌ای دارم با اینکه معمولا دوست داشتم تا 8 کار بکنم باز زودتر برم حالا امیدوارم در جلسه آینده اول دوستان راجع به این هر چی به نظرشون بیاد اینو من جدی میگم دوست دارم که برای خودم و من تا الان 5-6 نوبت درس ایمان گفتم، یعنی درس بی ایمانی دارم و دلم میخواد که اگه چیزی به نظرتون میاد و ما از جلسه آینده دیگه میخوام وارد بشیم که خب حالا اونا که بزنیم کنار ببینیم، حالا اگر ایمان به معنای گزارعی باشه اون وقت حالا این استدلالات چیکار میکنن؟
ما تا یه تعارض میموندیم از یه طرف اگه بخواییم مثلا چیزه شده این آدم میرسه برنه ما کلاس وانع بشیم به بحث کشیده میشه وقت خیلی گرفته.
نه خب بحث برای یه نیم
از این از مطالب زیادی باز میموندیم.
نه
یه ساکت هم باشیم البته خوبی شدیم که ما خیلی از مطالبی که دیگر هم گفتن به ما به این راحت بهش دسترسی نداریم بهش میرسیم، اطلاعاتمون در این زمینه زیاد میشه و بعد میشه کار کرد. واقعش این یک حالت یا رضوانش درمه یا اصلا برای ما ایجاد شده نمیدونم چی مطرحت میدید.
از طرف دیگه هم دوستان خیلی میگم جناب من اینکه هم خسته میشن دو سوال نکنید.
اونو اصلا اون فکر اون یکی مطلبا
نکنید خیلی زدن گفتن.
نه نه ما خودم احساس میکنم که خسته نمیشه. مگه اینکه میگم آقا خودش نمیفهمه. جامعه
خیلی